با نام یاد خدای رضا آغاز میکنیم برنامه این هفته یه ضرب سکه رو. الهی به امید تو. سلام، من علی مسعودی رو به همراه همه عوامل برنامه پذیرا باشید. صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید که قرار حدود 50 دقیقه خدمت شما باشیم به همراه کارشناسان حاضر در استدیو پخش و شما همراه صمیمی دوستدار مباحث اقتصادی از بازار پر فراز و فرود اقتصاد بگیم و بشنویم. با ما در تعامل مشارکت باشین از طریق سامانه پیامکی 30,000-35 و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 27-86-10-35. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم همراه خودتون داشته باشین، روی گوشیاتون بذارین. یکی دیگه از راه‌های ارتباطیمون هم شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما است.
امروز واسه تو روز جدیده، شروع شد روزی که پر از امیده. امروز تو فردا تو می‌سازه، واسه فردا تلاش تو نیازه. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره. امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده. امروز پر از انرژی باشو، دو برابر باید کنی تلاشو. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی
بشه. خب خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما، بسیار سپاسگزارم. از اینکه ضرب سکه رو دنبال میکنید بسیار سپاسگزاریم. توی برنامه ضرب سکه همه هفته شنبه ها میپردازیم به موضوعات کسب و کاری و عملا در رابطه با این موضوع بیشتر با هم گپ میزنیم و گفتگو میکنیم با حضور کارشناسانی که در برنامه هستن. پیشاپیش میخوایم به اونایی که میخوان برن مدرسه از الان مهر هم تبریک بگیم. ما هفته دیگه احتمالا برنامه که نداریم، ولی هفته بعدش که بیایم دیگه اول مهر از الان بگیم که آماده باشید. بالاخره مدرسه و دوران مدرسه خاطره ساز برای همه ما و شروع ورود به اجتماع و یادگیری خیلی از اتفاقات برای اینکه بریم تو موضوع کسب و کارها، شاید از همین مدرسه و روابط اجتماعی ما از اونجا شکل میگیره. خب برای اینکه وارد برنامه بشیم، من میخوام مهمانان رو به زودتون معرفی کنم. برنامه امروزمون داره میپردازه به رشد اقتصادی، مدیریت استعداد در کسب و کارها که با حضور سه کارشناس در برنامه این موضوع رو با هم دیگه دنبال میکنیم با همراهی همه شمایی که ما رو دارید میشنوید. خانم دکتر زهرا قدسی، ایشون مدرس دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر هستند، رئیس از مدیره تعاونی خدمات پشتیبانی بانوان فرهیخته و کارآفرین هم هستند. خانم قدسی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان. امیدوارم که برنامه خوبی رو کنار هم داشته باشیم. موضوع بسیار خوبی رو برای این هفته انتخاب کردین. خوشحالم که تو بحثتون هستم.
مرسی، متشکرم از انرژی مثبتتون. خانم زهرا خداویسی ایشون تولید کننده و صادر کننده فرش‌های نفیس هستن. خانم خداویسی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مسعودی. خوشحالم از اینکه تو این برنامه دعوت شدم. امیدوارم که بتونیم با صحبت‌های کارشناسی که تو این برنامه میشه برای پیشبرد اقتصاد و استعدادیابی در بانوان قدمی رو برداشته باشیم.
متشکرم. البته استعداد دیگه آقا و خانم نداره و ما خلاصه خانم‌ها رو هم آقایون هم کشف کنید، آره، ببریمش به این سمت. اما دیگر مهمان عزیز ما آقای دکتر ابوالفضل عشقی، ایشون دکترای حرفه‌ای کسب و کار، کارشناس ارشد اقتصادی، بنیانگذار اولین شرکت مدیر فروش خصوصی در ایران هستن. آقای عشقی سلام، خوش اومدید.
سلام و عرض ادب. خیلی خوشحالم که دوباره در این برنامه کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم که در کنار این دوست عزیز هم اتفاق جدیدی رو صورت بدیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ما برای این که بخوایم وارد برنامه بشیم، قبل از ورود به برنامه نیاز به این هست که از میهمانانمون بخوایم در رابطه با موضوعمون، مدیریت استعداد توی کسب و کار، برای ما یه تحلیل خیلی کوتاهی بکنن، بعد وارد برنامه بشیم. خانم دکتر قطبی شما بفرمایید.
خواهش می‌کنم، متشکرم. خیلی موضوع جالب، یعنی درد امروز جامعه ما همین هستش که افراد بر طبق استعدادهاشون گزینش نمیشن، یک، و شاید هم خودشون غافل از این هستن که در پی استعدادهای خودشون میخوان حرکت بکنن. اگر ما بتونیم این بحث رو به مسیر خوبی هدایت بکنیم و شنوندگان خوبی داشته باشیم، در واقع یعنی کسایی که بخوان کنندگان کار باشن و به گوش جان بشنون این مباحث رو، امیدوار هستم که الان که اول مهر هست، دانشگاه‌ها خلاصه داره باز میشه، مدارس باز میشه، یک سهم کوچکی در هدایت اندیشه ها داشته باشیم به اون سمت و سویی که مردم برن به حال دل خودشون هم بپردازن، چون از میزنشینی و کارمندی اونقدر عایدات نداره. کسایی که این تجربه رو دارن متوجه میشن و انشالله به استعدادهامون بیشتر بپردازیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و اما نفر بعدی، خانم خداویسی، من خواهش می‌کنم خیلی کوتاه شما بفرمایید تا بعد توی برنامه بیشتر در موردش صحبت کنیم.
بله، در رابطه با استعدادیابی همونطور که خانم دکتر قدسی گفتن، چه خوبه که ما توی مراحل ابتدایی سنین کودکان و نوجوانان این استعدادها رو در بچه‌ها بتونیم واقعا شناسایی بکنیم و به قول معروف راهبردی بهشون بدیم که بتونن به مدارج عالی برسن، که بتونن از بهترین استعدادهاشون استفاده بکنن و مطمئنن خلاق‌ترین هستن و مطمئنن موفق‌ترین در این راه خواهند شد.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای دکتر عشقی شما هم برای ما بگین یه مقدار تا ببینیم که تحلیل شما در تو موضوع برنامه چیست قبل از ورود به اصل برنامه.
امروز رشد اقتصاد به رشد افراد، به اون افرادی بستگی داره که در اون اقتصاد داره فعالیت میکنن. خب به طب استعدادیابی توی این اقتصاد و افرادی که میدونن دارن چه میکنن برای کسب و کارها خب خیلی مهمه. شاید بگیم یکی از دلایل اصلی که اکثر شرکت های ما امروز درگیرش هستن، نداشتن آگاهی در رابطه با پرورش استعدادهاشون در سازمانهاشون و یا اینکه چگونه استعدادهایی رو از سازمانهای دیگه جذب کنن و نحوه نگهداری اون استعدادها. شاید خیلی از ماها ماه اصل بلد نبودن نحوه نگهداری استعدادها در اون مجموعه ها بودیم که امروز یا مدیر عاملان مجموعیم یا به قولی کارآفرینان یک کار شدیم. حالا من مباحث بیشتری دارم، فکر میکنم بریم توی کار بهتر بشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این نکاتی که ما امروز داریم در موردش صحبت میکنیم، اصل موضوعش برای اینه که همه این اتفاقات و کارها نتیجهش میشه اون رشد اقتصادی. یه بار الان همین اول برنامه همینو بگیم که اگه دیگه بهش اشاره نکردیم، دلیل برای این نیست که هدفمون از موضوع برنامه بخواد دور بشه، اما بیشتر میخوایم بپردازیم به موضوع همون مدیریت استعداد تو کسب و کارها، ببینیم چجوری شناسایی کنیم اونایی که استعداد ندارن، یعنی اینکه کاری نباید بکنن یا باید بکنن. اینا همه اون سوالاتی که امروز توی برنامه میخوایم در رابطه باهاش صحبت بکنیم و اصلا به این فکر بکنیم و برسیم به این که اصلا مگه داریم کسی که استعداد نداشته باشه و یه کاری رو داره انجام میده. نمیدونم، سوال دیگه، حالا بیشتر وارد بشیم در مورد صحبت خواهیم کرد. و اما توی این بخش خدمت سرکار خانم فاطمه حسن‌پور هستیم، کارشناس تازه های اقتصادیمون، و خانم حسن‌پور قراره که تازه های اقتصادی رو برای ما به شرح بیان کنن. خانم حسن‌پور سلام، خوش آمدید.
سلام و درود خدمت شما و همه کارشناسان محترم و همراهان و شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه امروز. امروز که قرار از رشد اقتصادی بگیم که در ارتباط با کسب و کارهاست. آقای مسعودی، همونطور که مستظرید سال 1401 گفتن رشد اقتصادیمون به 4.8% رسیده و دولت مردمون پیشبینی کردن که امسال این رقم رو به 8% میخواییم نزدیک بکنیم. البته رئیس جمهور هم گفته که این موضوع کاملا قابل تحقق هست. بر اساس آخرین آمار اما نرخ بیکاری کلمون در بهار امسال 1% کاهشی بود نسبت به بهار پارسال که به عدد 8.2% رسیده بود. اما الان که ما مرداد رو تموم کردیم گفتن که طبق آخرین آماری که تا پایان مرداد ماه بوده نرخ مشارکت اقتصادی 0.3% افزایش پیدا کرده. حالا تعهدی که امسال دولت داده برای ایجاد سالانه 1,000,000 شغل ایجاد کردن و از وزارتخونه های مختلف خبر رسیده که مثلا صنعت و معدن و تجارت تا امروز به 20% رسیده از تعهدش رو در واقع عمل کرده. وزارت جواد کشاورزی 25% به تعهداتش عمل کرده. مراکز آموزش های فنی و حرفه ای به 35% از تعهداتشون عمل کردن. اینا همه نشون میده که دارن تلاش میکنن برای اینکه آمار رو رشد اقتصادی رو در واقع افزایشی بکنن. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار خبر داده که خب شناسایی مزیت نسبی یا همون هزینه فرصت خیلی میتونه با کمترین هزینه در واقع باعث بشه که محصولات و خدمات تولید شده وارد بازار رقابتی بشه. در واقع صحبت از همون کسب و کارهای خورده که تو این برنامه هم یکی از محورهای اصلی صحبت و گفتگو با کارشناسان هست. بنابراین پرداختن به SMB ها یا همون کسب و کارهای خرد میتونه در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور مؤثر باشه و گفته شده 50% از درآمد ملی کشورها از همین اشتغال ها و کسب و کارهای خرده که تأمین میشه. بنابراین بسیار حائز اهمیته. حالا صحبت از ارائه تسهیلات هست، از محل منابع اشتغال روستایی و اشتغال خانگی که تدبیریه برای دولت مردا که در این راستا بتونه بهشون کمک بکنه و صندوق حمایت از فرصت های شغلی برای افرادی که دارای معلولیت هستن هم در این بازار میتونه بسیار مثمر ثمر باشه. مصوبات خوبی هم در شورای عالی اشتغال برای حوزه تعاون که سهم 25% تسهیلات در سال 1402 رو از مجموع منابع برای تعاون به دست آوردن به این رشد کمک خواهد کرد.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. چون یه مقدار آمار رو اینا داشت در واقع توی این گزارش که شما داشتین ارائه میدادین، به هر حال همه این موارد جزء اصولیه که جزء برنامه‌ها و اهدافه برای اینکه بهش بشه رسید. خب پیشرفت‌های حاصل میشه، یه جاهایی اگر نقصانی هست باید بررسی بشه ببینیم علتش چیه برای اینکه بتونیم بریم برسیم که اون هدفمون رو ازش دور نشیم. چون اگه قرار باشه خدای نکرده از یه هدفی بخوایم دور بشیم، اولا اون شکافی که میافته خیلی فاصله میندازه، زمان، انرژی، همه اینا صرف شده و حیفه که نرسیم به اون اهدافی که داریم. و امیدواریم که همه این اهداف به زودی محقق بشه و ما بتونیم چه این حوزه گامهای خوبی رو برداریم و به نفع مردم باشه در نهایت.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنید با ضرب سکه از رادیو گفتگو و امروز 18 شهریور ماه هست که خدمت شما هستیم. داریم میپردازیم به مدیریت استعداد در کسب و کارها، ببینیم چه جوری باعث رشد اقتصادی میشه. در عمل نهایت اتفاق مثبت که بیفته این موضوع محقق میشه. یه مقدار با کارشناسان در موردش بیشتر صحبت کنیم. خانم دکتر قدسی، سوال اینجا پیش میاد اینه که ما آدم بی استعداد هم داریم؟
به نظر من پاسخش منفی هستش، به خاطر اینکه حتی شما توی مراکز بهزیستی هم که افرادی که دارای معلولیت جسمی حتی مغزی هستن، یعنی روانشون حتی دچار اختلال هستش، باز هم استعدادهایی دارن و گاهن آدم اخبار خوب میشنوه که اونجا صنایع دستی حالا یه سری چیزها رو دارن تولید میکنن. و به نظر من هیچ چیزی در جهان بدون استعداد، هیچ چیز میخوام بگم حتی خارج از انسان ها بخوام در نظر بگیم، هیچ چیزی در این جهان بدون هدف و بدون استعداد آفریده نشده. اینکه ما بخوایم استعداد رو چی تعریف بکنیم، امروز خیلی باب شده، مثلا تو مدارس میرن تست هوش میگیرن، یا مثلا اون استانداردش چی بوده، اون کسی که این تست هوش رو طراحی کرده کی بوده. میخوام حالا توجه دوستان رو، کارشناسان رو به این مطلب جلب بکنم که ما بیایم به استعدادهای محیطی هم استعدادهای جغرافیایی هم بپردازیم. گاهی اوقات خیلی فضاها هست، من با خانم مهندس داشتم صحبت می‌کردم، با خانم خداویسی مثلا در مورد فرش، ایشون قبل از برنامه گفتن خیلی جالبه که توی بعضی از استانها مثل مثلا زنجان فرش ابریشم خیلی خوبه، اون ابریشم یک موجود زنده هستش. خب اگه من بخوام بیام یک مهندسی اشتباه بخوام داشته باشم، مثلا میگم همین حالا موضوع رو بخوام اگر در اولویت خودمون قرار بدیم، من بیام این فرش ابریشم رو بخوام جای دیگه ای بخوام تولید بکنم، بازخورد منفی دارم، بعد احساس میکنم اون فرد توانایش رو نداشته که بخواد فرش رو ببافه، یا مسائل مثل این. از نظر من باید این رو این موضوع خود گسترده تر نگاه
بکنیم. یه مقدار میشه شاید اینطوری گفت که این حالا بحث استعداد، اون مدیریت کردن استعداد خیلی میتونه کمک بکنه، از زاویه اینی که اون شخص مدیریت در واقع کننده و اون مدیریت شونده هر دو با هم دیگه یه همزادپنداری داشته باشن که بتونه اون کار درست پیش بره. یه جایی مدیر نمیتونه از استعدادهای اون در واقع نیروها به پرسنلش حتی به درستی استفاده بکنه و اشکال مدیریتی اصلا وجود داره. اما اینجوری هم که شما فرمودین و بیشتر واقعا نظر هم بر همین هست، استعدادها درصدش در افتاد شاید متفاوت باشه و عملا باید ببینیم که اینا چجوری به همدیگه میتونن کمک بکنن تا به نتیجه برسه. خانم خداویسی، شما هم بفرمایید، خواهش میکنم و از زاویه و دیدگاه خودتون به این موضوع بپردازین که ببینیم که این استعدادها چقدر میتونه مؤثر باشه تو پیشبرد کار.
جناب مسعودی، به نظر من آدم بدون استعداد وجود نداره، یعنی ما میتونیم همه انسان‌ها رو وقتی طبقه بندی میکنیم توی بحث روانشناسی، همه دارای استعدادهای خاصی هستن. حالا یک نفر علمش رو داره و مدیریت میکنه، استعداد خاص خودش رو کشف میکنه و در راستای اون استعدادش پیشرفت میکنه و به برنامه‌هایی که داره، اهدافی که داره میرسه. اما گروهی هستن خب حالا توی محیط‌های قرار گرفتن که شناسایی استعداد خودشون براشون سخت هستش و شاید نمیتونن استعدادهاشون رو اونجوری که دلشون میخواد به بار بیارن و ما میگیم این افراد رو زیر نظر میگیریم و به اصطلاح بهشون پروبال میدیم تا استعدادهاشون شکوفا بشه. پس قطعا انسانی که استعداد نداشته باشه وجود نداره، اما بعضی موقع شرایط محیطی باعث میشه که اینا پروبال پریدن پیدا نکنن و اون پروبال رو مثل خانم دکتر قدسی گفتم باید ما بهشون بدیم، این جسارت رو بهشون بدیم که در راستای استعدادهاشون حرکت بکنن و به امید خدا انسان‌های خلاق و موفقی بشن.
خیلی متشکرم. من فکر می‌کنم اینجا شاید بد نباشه مثلا دلیل حضور شما رو هم به عنوان یک کارآفرین تو این حوزه بدونیم که شما بد نیست خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه از سیر طی مسیرتون برای اینکه رسیدید به این جایگاه امروز بفرمایید که این خودش یه تجربه است برای اینکه ببینیم این مدیریت استعداد چه کرده.
بله، من خدمت خانم دکتر قدسی هم قبل از اینکه برنامه شروع بشه گفتم که من تحصیل کرده دانشگاه از زهرا هستم، رشته مهندسی اطلاع رسانی رو خوندم و اون موقع خب با سیستم و کامپیوتر اینجور برنامه ها کار میکردیم، زیر نظر اساتید بودیم، حتی چند ماهی هم توی دانشگاه مشغول به کار شدم، اما همش احساس میکردم که جوابگوی اون آتش و تشنگی من برای بازار کار نیست و دوست دارم یه رشته هنری رو که مثل فرش، که از کودکی من فرش رو یاد گرفتم کنار دست مادرم، ادامه بدم. حالا نه تو اون لول چیزهای خیلی بالاتر از این که مثلا همیشه خانم‌ها سرپرست کارگاه‌هایی بودن که آقایون براشون برنامه‌ریزی می‌کردن، تدوین می‌کردن برنامه‌هایی رو و اونا انجام دهنده بودن. این سطح رو دوست نداشتم. دوست داشتم برنامه من طوری باشه که برندی رو به ثبت برسونم و در سطح تجاری قرار بگیرم که امروز حرفی برای گفتن دارم و به امید خدا صادرات قوی رو میتونن داشته باشن.
خیلی متشکرم. یعنی بالاخره از یک جایگاه و مدل در واقع حالا هم تحصیلی میشه گفت که شما اون موضوع رو بهش رسیدید که عملا استعدادتون رو میتونید توی جای دیگه مطمئنا بارورتر بکنید و عملا این نتیجه این که شما امروز به عنوان یه فعال تو حوزه فرش‌های نفیس و صادرکننده، چون ما تا فعالش رو میگیم تا اینجا هست، ولی وقتی میگیم صادرکننده یعنی اتفاقات دیگری هم توی کار هست، یه ارزش افزوده از نظر مطمئنا هم مباحث مالی، همینی که نوع فکر و دیدگاه و اون محصول تولیدی که عملا خریدار داره توی کشور در واقع دیگه و عملا میشه گفت بر اساس اون استانداردهای اون بازار محیطی که در واقع دارن روش کار میکنن هم تونستن فعالیت کنن. آقای دکتر عشقی، همه این تجربه ها ناشی از اینه که ما به این نتیجه میرسیم که این استعداد رو به کدوم سمت روونه کنیم نتیجه بگیریم. یه وقتایی هست، حالا ما همیشه موضوعی نیستش که ما این استعداد رو داشته باشیم و بیایم یه کار رو مستقل انجام بدیم. یه موقعی هم هست ما توی سازمانی هستیم، توی مجموعه داریم کار میکنیم، مدیر ما درست تشخیص نمیده که این استعداد میتونه به این سمت بیاد و اونجوری که خودش میخواد از اون استعداد بهره میبره. این چقدر میتونه در رسیدن به اون هدف ما رو کمک بکنه، مثبت یا منفیه؟
درسته. من الان میخواستم حالا قبل از سوال شما گفتم این رو آماده کنم بگم که قرار نیست کسی که استعداد داره جدا بشه و مستقل کار کنه و مدیران ما امروز باید متوجه بشن اگر نیروشون استعداد خوبی رو داره در راستای رشد کسب و کارشون، حتما نحوه ها و یا کارها و یا روش های جدیدی رو در راستای جذبش و نگهداریش بهتر یاد بگیرن. متاسفانه در کشور ما مدیران در خصوص نحوه نگهداری نیروهای حرفه‌ای، نیروهای با استعداد خیلی ضعیف عمل کردن، به خصوص و شاید بیاد بگیم علل خصوص در بخش صادرات. ما کارشناسان بسیار خوب و عالی داریم مثل سرکار خانوم که اومدن مستقر شدن. شاید اگر در کنار یک مجموعه با هم قرار می گرفتن قدرتی دوچندان بود. ایشون خوشبختانه جز استعدادا بودن، کار مستقلشون رو اندازی کردن، خودشون دارن صادرات میکنن. ما امثال ایشون رو زیاد داریم در کشور، ولی متاسفانه مدیرانی رو داریم که نمیتونن این رو شناسایی کنن. اول صحبتم گفتم ماها بعضی هامون ما اصل ندانستن نحوه نگهداری این مدیرانیم. خود من شاید بگم یکی از اون افراد باید بگم بودم، اگر من با اون مجموعه آخری که مدیر فروش شاید بگم بودم، هنوز در کنارش بودم، امروز اون برند با همدیگه یه قدرت خیلی قوی تر بودیم. خب اون قدرت خودش رو داره میره، من قدرت خودم رو دارم میرم و چه بسا اون بحث استعدادی که امروز اقتصاد ما بهش نیاز داره و دیده نمیشه، امروز باید فقط به یک چیز گفت: آموزش دیدن بهترین راه برای رسیدن به نحوه نگهداری استعدادهامونه و یا رشدشون. من یه نکته جالبی رو چند وقت پیش خوندم، امروز دیگه نمیگن استعداد یابی کنید یا کشف کنید، امروز میگن استعداد رو به وجود بیارید و رشد بدید. ما افرادی رو داریم که خیلی استعداد دارن ولی در جایگاه درست برای کشف اون استعداد وای نستادن. ما نیروهای بسیار قابلی رو داریم که متاسفانه به دلیل اینکه مدیر نتونسته شخصیت اون رو، نوع کارایی اون رو در سازمان شناسایی کنه، بتونه ازش سوداوری داشته باشه. چه در مدیران سطح بالا که در بحث مدیران و وزرا بخوایم بگیم، چه در بحث مدیران سطح پایین که در شرکت‌های خصوصی و یا مجموعه‌های خرد و کوچک باشه. این نکته اصلی ترین بخشیه که امروز شاید بگیم کشور درگیرشه. اگر ما صادرکنندگان خوب تربیت می‌کردیم و یا استعدادهای خوب رو کشف می‌کردیم، چه بسا الان کشور ما در خصوص بحث صادرات خیلی جاها جلوتر بود. بگذاریم از مباحثی که موانع حالا سیاسی تحریمی، اون مبحث جداست، مبحث کلی ماست. ما چقدر عزیزان بسیار خوبی رو در رشته زبان انگلیسی فارغ التحصیل شدن، ولی نیومدیم یک رشته، مثلا کسی که فارغ التحصیل شده از زبان انگلیسی رو بیایم ترکیب کنیم با بازاریابی و فروش، یا بیایم در کنارش بگیم ما استعدادهایی رو دنبال می‌کردیم که هم زبان انگلیسی بلد باشن، می‌خوایم بهشون بازاریابی فروش رو یاد بدیم، می‌خوایم بهشون صادرات رو یاد بدیم، می‌خوایم بهشون واردات رو یاد بدیم، و و هر موضوع دیگه‌ای که در این موضوع می‌تونه بگنجه. ببخش عرضی
نه، خیلی ممنون، خیلی نکته های مهمی رو بهش اشاره کردین آقای دکتر عشقی، و اینا همه میتونه برای ما درس باشه از زاویه آموزشیش، یعنی واقعا باید همون نکته آموزشی که اشاره بهش کردن خیلی میتونه تأثیر بذاره روی روند و فرایندی که ما میتونیم داشته باشیم توی رشد کسب و کارمون، حالا چه به صورت یک کارآفرین اصطلاحاً سازمانی، چه به صورت یک کارآفرین مستقل که عملاً همه اینها خودش جایگاه خودش رو داره. بسیار کارآفرینان سازمانی داریم، کارآفرین هایی که تو سازمان های مختلف دارن کار میکنن، شرکت های مختلف، و عملاً یه وقتایی اون درآمدی که دارن از اون کارآفرینه که داره مستقلم کار میکنه بسیار بالاتره. چرا؟ به خاطر اینکه اون شرکت، اون مجموعه، اون سازمان ارزش حضور اون فرد رو متوجه شده، موضوع جانشین پروری رو براش مهیا کرده، عملاً داره یه سازماندهی میکنه که بتونه بهره برداری بکنه. اینا خیلی اتفاقات خوبیه که توی مدیریت کسب و کارها در واقع عصر حاضر داره اتفاق میفته. شما ضرب سکه رو میشنوین، 30,035 شماره پیامک ماست، برای ما پیامک بفرستید.
فکر بکر،
شکار استعداد یا مدیریت استعداد، فرق اینا با هم چیه و کدومش نیاز امروز سازمان‌های ما هستش؟ همراه من باش. تالنت وار یا جنگ برای استعدادها واژه‌ای بود که اولین بار شرکت مکنزی حدود 20-25 سال پیش استفاده کرد برای اطلاق به محیطی که نیروی کار متخصص برای مشاغل کلیدی بسیار کمیاب هستش و سازمان‌ها سر این با هم دیگه رقابت دارن. شرکت‌های ما این واژه رو شنیدن و از یه طرف مواجهن با یک بازار کاری که دستیابی نیروی متخصص بسیار بسیار سخت شده، چانه‌زنیشون هم بالا رفته و میگن خب درسته دیگه، همینه خودشه، پس ما باید برای پیدا کردن نیروهای متخصص محدود با همدیگه بجنگیم و رقابت کنیم. فراموش میکنیم که اون کسی که این نظریه رو داده از واژه talent management هم استفاده کرده در کنارش. مدیریت استعداد، چرخه مدیریت استعداد با شکار استعداد تموم نمیشه، ادامه پیدا میکنه با حفظ استعداد، با پرورش استعدادهای جدید، آموزش و سرمایه گذاری برای رشد آدمها در داخل شرکت. آدمها و نیروهای متخصص از کره مریخ نمیان، همینایی هستن که وجود دارن و با همین مخزن نیروی انسانی باید بتونیم کار کنیم، که البته در کنارش تقویت برندینگ کارفرمایی مهمه که خودش بحث مفصل هستش. بنابراین بحث مدیریت استعداد رو، بحث پرورش استعدادها در داخل سازمان ها رو چه میگه مسئولیت اجتماعی تلقی کنیم، که قطعا یک سوشال ریسپانسیبیلیتی هست، مسئولیت اجتماعی هست در شرایط فعلی، و چه اصلا به عنوان یک فرایند مدیریت منابع انسانی نگاه کنیم. به عنوان مدیریت استعداد بخشی از کاریه که سازمان ها بایستی انجام بدن در کنار بحث شکار استعدادها و هتانت کردن.
خب خیلی ممنون و متشکر، امیدوارم که این بخش رو هم به خوبی شنیده باشین، و اما بریم سراغ موضوع استعداد، مدیریت استعداد توی کسب و کارها رو داریم بررسی میکنیم. حالا کسب استعداد ممکن همه جا باشه، یک کارمند هم ممکنه استعداد داشته باشه و توی مجموعه خودش، سازمان خودش داره کار میکنه، مطمئنن استعداد اونه که داره شکوفا میکنه، اون سازمانی که درش هست میتونه این سازمان، حالا ما منظورمون از سازمان یک شکل ساختاری در واقع به صورت مشخصه، حالا این میتونه یه جای دولتی باشه، میتونه یه کسب و کار باشه، میتونه یه جای شرکت خصوصی باشه، هر جایی میتونه باشه و عملا میتونه روی این موضوع تاثیرگذار باشه. و بعضی وقتا این حالا اصطلاحاً آزادکارها، فریلنسرها، عملا وقتی خودشون میرن کار میکنن، عملا داخل مجموعه ها میشن ولی به صورت مستقل کار میکنن، همون یه نفره کارو پیش میبرن، یه وقتایی وقتی پرورشش بدن همون